ساعت 7:30 دقیقه بامداد به نیمه دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. خب عزیزان، به بخش دوم صبحانه با خبر در این صبح پنجشنبه خوش آمدید و اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم، البته از نوع خلاصه، و بازاییم و براتون بگم که چه گزارش هایی داریم براتون.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر دولت ایران راه همکاری با جامعه جهانی را در پیش گیرد، تحریم ها میتواند به سرعت کاهش یابد. نخستین مناظره تلویزیونی میان نامزدهای مقام ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما از حزب دموکرات و رقیب وی میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه، چهارشنبه شب در دنور ایالت کلرادو برگزار شد. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای در مورد نارامی‌های تازه مرزی میان ترکیه و سوریه از حکومت دمشق خواست به اقدامات تهاجمی خود علیه ترکیه به عنوان عضوی از این پیمان بدون درنگ پایان دهد. اعضای ناتو در نشست اضطراری همچنین حمایت همه جانبه خود را از ترکیه به عنوان یک عضو این پیمان اعلام کردند. دفتر نخست وزیری ترکیه اعلام کرده است که در پاسخ با شلیک خمپاره از خاک سوریه، ارتش این کشور مواضعی را در سوریه با توپخانه هدف قرار داده. شبکه ایران، سایت اینترنتی روزنامه دولتی ایران، از قول یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به زودی از زندان اوین دیدار کند. بنابراین گزارش در این برنامه رئیس جمهوری اسلامی از همه بندها و بخش‌های زندان اوین بازدید خواهد کرد. زالمای رسول معاون وزارت خارجه افغانستان گفت دولتش برای پایان دادن به دهه‌ها خونریزی و خشونت در کشورش متحد است با گروه طالبان به یک صلح پایدار دست یابد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با سرخط مهمترین خبرها و اما روز چهارشنبه نقاط مرکزی شهر تهران به دنبال اعتراض‌ها در بازار ملتهب بود. بابک غفوری آذر از آنچه روز چهارشنبه گذشت گزارشی دارد.
آنطور که شاهدان عینی و وبسایت‌های نزدیک به مخالفان از جمله کلمه گزارش دادند، تحولات روز چهارشنبه از ارسال گسترده اس‌ام‌اس‌هایی به بازاریان آغاز شد که در روزهای گذشته از آنها خواسته بودند در اعتراض به افزایش شدید قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی مغازه‌های خود را در روز چهارشنبه باز نکنند. متعاقب ارسال این اس‌ام‌اس‌ها از ساعات آغازین روز چهارشنبه، وضعیت نواحی نزدیک به بازار از جمله سبز میدان و ورودی بازار بزرگ ملتهب بوده و بعضی مغازه‌داران به صورت نیمه باز به فعالیتشان ادامه می‌دهند تا آنکه به تدریج گروه‌هایی از مردم به صورت دست جمعی از مغازه‌داران می‌خواهند مغازه‌هایشان را ببندند. همزمان با تحولات در بازار، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروی انتظامی اقدام به دستگیری تعدادی از دلالان ارز در محدوده چهارراه استانبول کرده و همچنین از صرافان خواسته که مغازه‌هایشان را ببندند. این اقدامات همزمان می‌شود با دامنه‌دار شدن حرکت تعدادی از بازاریان که به تدریج سایر نقاط بازار را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و گروه‌هایی از مردم همراه مغازه‌داران به خیابان‌های اطراف بازار وارد شده و به سر دادن شعارهای علیه دولت و البته حکومت‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله سوریه می‌پردازند. آنطور که وبسایت کلمه گزارش داده، جمعیت قابل توجهی از سمت خیابان ناصر خسرو به سمت خیابان فردوسی روانه می شود که با اتفاقات روی داده در چهارراه استانبول سرانجام به درگیری با نیروهای امنیتی منجر می شود. این نیروها با استفاده از گاز اشک‌آور و ضرب و شتم معترضان تلاش می‌کنند آنها را پراکنده کنند. اتفاقات روز چهارشنبه در خبرگزاری‌های ایران ابتدا در قالب گفتگوهای احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اصناف و بازار انعکاس داشت که می‌گفت بازاریان برای تأمین امنیت مغازه‌های خود را بستند. به گفته آقای کریمی اصفهانی یک عده عناصر ناشناس از بیرون از بازار در پی برهم زدن اوضاع بازار بودند. حوالی ظهر روز چهارشنبه گزارش ها از شدت گرفتن درگیری ها در نواحی مرکزی تهران منتشر می شد. ساعتی بعد پس از آنکه درگیری ها و ناامنی ها به مناطق بیشتری گسترش یافت، خبرگزاری های مهر و فارس نوشتند که عده‌ای اخلالگر با تجمعات پراکنده باعث بروز ترافیک در مناطق منتهی به بازار شدند. این خبرگزاری ها با چشمگیر خواندن حضور نیروهای انتظامی نوشتند که با دستگیری تعدادی از افراد به گفته آنها اخلالگر، آرامش به این خیابان ها بازگشته. خبرگزاری مهر همچنین از بازداشت دو تبعه خارجی در تحولات روز چهارشنبه گزارش داد. در ساعات ابتدایی چهارشنبه شب نیز بیانیه‌ای از جانب جامعه اسلامی اصناف و بازاریان منتشر شد که در آن معترضان در بازار را منافقین و عناصر وابسته به دشمنان اسلام توصیف کرده و آمده بود که با وجود انتقادهایی به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و شخص رئیس جمهور از نظام دفاع می‌کنند.
عزیزان، ساعت 7:36:55 بامداد و میدونید که برای فرستادن پیامک به رادیو فردا باید کمی سرعت عمل داشته باشید. 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 این در صورتیه که با صبحانه با خبر این برنامه‌ای که دارید میشنوید گپ و گفتی داشته باشید، ولی در تمامی ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا، رادیوی خودتون، در تماس باشید. و اما سفیر ایران در بغداد بازرسی هواپیماهای ایرانی در عراق را خلاف عرف و توافقهای سازمانهای هواپیمایی دو کشور دانسته است. از سوی دیگر آمریکا از اقدام عراق در بازرسی یک هواپیمای ایرانی استقبال کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن دانایی فر سفیر ایران در بغداد روز چهارشنبه گفت بازرسی هواپیمای ایرانی پس از متهم شدن ایران از سوی آمریکا به ارسال سلاح به سوریه صورت گرفته است. او افزود این اقدام عراق خلاف توافق سازمان‌های هواپیمایی دو کشور است و این مسئله حق عمل متقابل را برای ایران محفوظ می‌دارد. حسن دانایی فر در ادامه با تأکید بر پیگیری موضوع افزود که ایران تمایل ندارد وارد چنین فضاهایی شود و امیدوار است که این مسئله دیگر تکرار نشود. دولت عراق روز 9 مهر ماه اعلام کرده بود که قصد بازرسی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را دارد و روز 11 مهر از بازرسی یک هواپیمای ایرانی خبر داد. عراق پس از این بازرسی اعلام کرد که موردی از نقض ممنوعیت ارسال تسلیحات به سوریه در این هواپیما یافت نشده. به گفته سفیر ایران در عراق، هواپیمای بازرسی شده متعلق به شرکت هوایی ایران ایر بوده که پس از بازرسی به مسیر خود ادامه داده است. سازمان ملل از احتمال ارسال سلاح از سوی ایران به سوریه ابراز نگرانی کرده و آمریکا و فرانسه ایران را متهم کردند که با استفاده از شرکت‌های هواپیمایی خود اقدام به فرستادن نیرو و تجهیزات نظامی به سوریه می‌کند. ترکیه نیز روز 20 دی ماه اعلام کرد که کامیون‌های حامل تسلیحاتی را متوقف کرده است که ظن آن می‌رود که محموله‌های آنها از ایران به سوریه فرستاده می‌شد. ایران همواره اتهام حمایت تسلیحاتی و نظامی از حکومت بشار اسد را رد کرده است. در همین حال وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز چهارشنبه وارد بغداد شد تا به گفته او با مقام‌های عراقی در مورد گسترش همکاری‌های دفاعی دو جانبه گفتگو کند. در بیش از دهه گذشته این نخستین بار است که یک وزیر دفاع ایران به عراق سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی که به دعوت همتای عراقی خود به بغداد سفر کرده، روز چهارشنبه گفت امیدوار است این سفر به افزایش سطح همکاری‌های دفاعی ایران و عراق منجر شود و دو طرف بتوانند با گسترش مناسبات دو جانبه تحکیم بخش صلح، ثبات و امنیت در منطقه باشند. او پیگیری اجرای توافقات دفاعی دو کشور، بررسی راه‌های گسترش روابط دفاعی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را از برنامه‌های سفر خود اعلام کرد.
کودک شهر هنر نام جشنواره‌ای که امروز در تهران گشایش می‌یابد و کودکان تهرانی این فرصت را خواهند داشت که سری به این جشنواره بزنند. اجازه بدید که با هم به سراغ پای ثابت صبحانه با خبر، کارشناس فرهنگی رادیو فردا بریم و درباره این جشنواره و دیگر مناسبت‌های فرهنگی از او بشنویم. آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم رمانشاد و صبح شنوندگان عزیز، و همه سلام میکنم و روز و روزگار خوشی رو برای همه آرزو میکنم.
خب آقای سرکوهی، در این جشنواره کودک شهر هنر چه برنامه‌هایی قراره برای کودکان ارائه بشه؟
سومین جشنواره کودک شهر و هنر که امروز افتتاح خواهد شد در برج میلاد تهران، 10 هنرمند برجسته تصویرگری کودک، یعنی کسانی که کتاب‌های کودک رو مصور می‌کنند، ایلوستراسیون می‌کنند و با اون نقاشی‌های زیبایی که می‌کشند مفاهیم کتاب رو دیدنی‌تر می‌کنند، حضور خواهند داشت. و هدف این برنامه این هستش که برای کودکان مناطق محروم مدرسه بسازند. شعار این برنامه هم هست آموزش حق همه کودکان است. این برنامه امروز و فردا در برج میلاد تهران برگزار میشه. هنرمندان بسیار مشهوری مثل پرویز کلانتری، فرشید مسخالی که بزرگترین طراحان کتاب کودک هست، محمد علی بنی اسدی، نورالدین زرین‌کل و همونطور که گفتم 18 هنرمند در این برنامه شرکت دارن. والدینی که کودکانشون به این برنامه میبرن این شانس رو پیدا خواهند کرد که این هنرمندان برجسته تصویرگری ایران به کودک‌ها یاد بدن که چطوری روی کاشی تصویرگری بکنن. بنابراین بچه‌ای که اونجا خواهند رفت امروز و فردا نقاشی‌هایی می‌کشند، این هنرمندان به اونها کمک خواهند کرد. این نقاشی‌ها روی کاشی می‌کشند و بعد کاشی ها پخته میشه، یعنی به صورت کاشی واقعی در میاد، شبیه کاشی هایی که در مساجد ایران هست، و در برج میلاد نصب خواهد شد و حداقل 100 سال در برج میلاد خواهد بود. بنابراین بچه‌ها بز میتونن وقتی بزرگ شدن برن کاری رو که امروز کردن ببینن در 50 سالگی، در 70 سالگی، یا به بچه‌هاشون نشون بدن. چون برای این برنامه باید بلیط خرید، درآمدش هم صرف این خواهد شد که در منطقه قلعه گنج، که یک منطقه بسیار محروم هست در جنوب استان کردستان، یک مدرسه نیمه تمام هست، قرار است با پول فروش بلیط امروز و فردا این مدرسه ساخته بشه تا کودکان اون منطقه هم بتونن به مدرسه برن.
آقای سرکوهی، جشن عکاسان ایران هم امروز برگزار میشه. از برنامه‌های این جشن چه خبرهایی برامون دارید؟
جشن عکاسان ایران که امروز در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد، در واقع مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.net هست. قرار است برندگان این معرفی بشن در رشته‌های گوناگون مولتی مدیا، فیلم، عکس، کتاب، پوستر، تلفن همراه و فوتوبلاگ. عکس‌ها در هفته مهر ماه در قالب کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، گالری عکس‌های منتخب و پخش فیلم به نمایش گذاشته شد. حالا برندگان معرفی خواهند شد و جوایزشون رو دریافت خواهند کرد. همچنین آثار برگزیده هم به نمایش گذاشته خواهد شد و کسانی که این دوست دارن میتونن اونا رو ببینن.
و بالاخره اینکه آقای سرکوهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اقدام وزارت ارشاد در لغو امتیاز نشر چشمه انتقاد کرده. این مرکز چه مواردی رو مطرح کرده و نظر اون چه تأثیری بر سرنوشت نشر چشمه خواهد داشت؟
نشر چشمه همه اهل فرهنگ ایران میدونن که یکی از معتبرترین، پرکارترین، فعالترین انتشاراتی های ایران بوده در 30 سال گذشته و نام نشر چشمه اصلا اعتبار بود برای کتاب و اعتبار هست برای کتاب. متأسفانه وزارت ارشاد چندی پیش پروانه انتشاراتی نشر چشمه رو لغو کرد. دلیل هم آوردن که این انتشارات یک سری پرونده هایی داره و کتاب هایی که آورده، ما اون کتاب ها رو اغلبش اجازه چاپ ندادیم. یعنی در واقع نشر چشمه هیچ کتابی رو برخلاف قانون چاپ نکرده، هیچ کتابی رو هم بدون مجوز چاپ نکرده. گفتن که کتاب هایی که به ما پیشنهاد کرده بودی برای چاپ بعضیاشون خوب نبود. این البته حتی همه انتشاراتی از قانون همین هستش که انتشاراتی ها حق دارن کتاب ببرن به وزارت ارشاد، بعد وزارت ارشاد بگوید که اینو چاپ بکنی یا نکنی. شده البته توجه بکنید که هیچ دادگاهی هم حکم نداده و پرونده به هیچ دادگاهی هم احاله نشده. حالا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یک دفتری داره به نام دفتر مطالعات فرهنگی، ارزیابی کرده، بررسی کرده پرونده رو و اعلام کرد دیروز روابط عمومی این مرکز که اقدام وزارت ارشاد درست نبوده. اونا گفتن که توجه به آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که وجود داره برای رسیدگی به تخلفات ناشران، کاری که معاون فرهنگی وزارت ارشاد کرده در مورد برخی ناشران از جمله نشر چشمه کار درستی نبوده. جمله‌شون این هست: مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده، دلایل رو مطرح نکردن، هیچ سندی ارائه ندادن و گفتن که به هیچ مستند قانونی جهت تعلیق مجوز نشر چشمه وجود نداره. امیدواریم که وزارت ارشاد این نظر رو در نظر بگیره و نمایندگان مجلس هم پیگیری بکنن مسئله رو، که از وزیر ارشاد بخوان که اقدامی که کرده در مورد لغو پروانه چهار نشر چشمه رو لغو بکنه و نشر چشمه بتونه فعالیت خودش ادامه بده.
آقای سرکویی سپاسگزارم. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
ساعت 7:45 دقیقه و 25 ثانیه است. میدونین چرا به این دقت براتون ساعت رو اعلام کردم؟ برای اینکه شما ورزش دوستان که همیشه غر میزنید و میگید چرا ما آخر برنامه باید به خبرهای ورزشی برسیم، متوجه باشید که شما درست در قلب صبحانه با خبر جای دارید، یعنی درست در میانه این برنامه. از 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر 45 دقیقش رو پشت سر گذاشتیم، میریم تا بشنویم صدای آشنای ورزش ایران رو، حبیب روشنزاده رو و خبرهای ورزشی رو.
دنیای ورزش. در مسابقات کشتی آزاد دانشجویان جهان که در فنلاند جریان داشت، تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران با 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز چهارم شد. رضا افسری و میثم مصطفی جوکار برندگان مدال‌های طلا بودند. عباس تهان و پرویز هادی به ترتیب نقره و برنز. 3 کشتیگیر ایران به علت اضافه وزن بخت رفتن روی تشک را از دست دادند. تیم‌های کشتی آزاد دانشجویان ترکیه، روسیه و مولداوی اول تا سوم شدند. رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان جهان از فردا جمعه آغاز می‌شود. تیم والیبال جوانان ایران در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در ارومیه جریان دارد، با پیروزی 3-1 مقابل تایلند به مرحله نیمه نهایی رسید. در این مرحله ایران با چین روبروست و ژاپن با هند. این 4 تیم ضمناً با ورود به مرحله نیمه نهایی جواز ورود به مسابقات والیبال جوانان جهان را نیز دریافت کردند. در تهران فوتبالیست‌های 16 ساله تیم ملی ایران با شکست 2-3 مقابل ازبکستان از رسیدن به فینال مسابقات نوجوانان آسیا باز ماندند. تلاش‌های کادر فنی برای آنکه بازیکنان را از خوشحالی و از حال و هوای پیروزی مهم بر استرالیا در مرحله 1/4 نهایی خارج کند و نگاهشان را متوجه ازبکستان سازد موفق نبود. علی دوستی‌مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران:
تلاش کردیم که بچه‌ها رو برگردونیم و بگیم بچه‌ها بازی با استرالیا تموم شد، اونو فراموش کنید، نتونستیم.
و در نتیجه با شکست از ازبکستان از رسیدن به فینال مسابقات محروم شدند. فینال مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا میان ژاپن و ازبکستان روز شنبه پس فردا در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب دور دوم بازی‌های گروهی را پشت سر گذاشت و در گروه 1 دینامو کیف در اوکراین 2-0 دینامو زاگرب را پشت سر گذاشت و پورتوی پرتغال هم پاریس سن ژرمن را با 1 گل بدرقه کرد. پورتو با 6 امتیاز اول است. در گروه 2 آرسنال در لندن 3-1 بر اولمپیاکوی یونان پیروز شد و دیدار شالکه در آلمان مقابل مونپلیه فرانسه 2-2 مساوی پایان یافت. آرسنال با 6 امتیاز پیش آهنگ است. اما در گروه 3 هر 2 میهمان بر میزبانان پیروز شدند. آس میلان در سن پترزبورگ تیم زنیت روسیه را با گل دقیقه 75 ضربه پاچینی و دخالت دفاع تیم زنیت 3-2 شکست داد. در همین گروه، یعنی گروه 3، مالاگا هم با 3 گل تیم اندرلخت بلژیک را در بلژیک تسلیم کرد و با 6 امتیاز صدر جدولی شد. رئال مادرید در گروه 4 در برابر 10,000 تماشاگر هلندی آیاکس آمستردام را در آمستردام در هم کوبید با هتریک کریستیانو رونالدو. رئال مادرید با پیروزی 4-1 6 امتیازی و پرچمدار گروه 4 شد. منچستر سیتی هم در همین گروه در خانه در مقابل دورتموند آلمان با پنالتی دقیقه 89 که ماریو باروتلی به ثمر رساند از شکست نجات یافت و 1-1 مساوی کرد. 1-1 سوم بازی های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دو هفته دیگر آغاز می شود. و در آخرین جدول ماهانه فیفا برای رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ملی ایران 4 پله سقوط کرده به جایگاه 58 رفت. سقوط ایران به علت شکست ماه پیش از تیم ملی فوتبال لبنان است در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014. ایران 12 روز دیگر در دنباله همین مسابقات در تهران با کره جنوبی قوی‌ترین تیم گروه یک آسیایی روبرو است. کره جنوبی در جدول فیفا 25 است. بهترین تیم جهان در جدول فیفا اسپانیا است و به دنبال آن آلمان و پرتغال.
شنوندگان گرامی، خانم رکسانا از آبادان نوشتن که پیامشون رو کسی نخونده. خانم رکسانا در خدمتتون هستیم، هرچی میخواید پیام بفرستید. شنونده دیگری به نام اسمشون رو ننوشتن. شنوندهی به نام عبدالله از پتروپارس فاز 12 نوشتن که هر روز برنامه‌تون رو گوش میکنم و اینجا طرفدار زیاد دارید. سلام، به این آمریکا بگید بیاد این کشتی عربی رو از اسکله کارخونه سیمان کنگان ببره. الان 3 روزه داره بار میزنه، سیرمونی هم نداره. ای بابا، مگه ما تحریم نیستیم؟ شنوندهی بدون نام نوشتن. بر مردم قهرمان تهران که دیروز حماسه دیگری آفریدن و در اعتراض به تورم و گرانی به خیابان‌ها ریختن سلام میکنیم. از مردم تمامی شهرهای ایران دعوت میکنیم که مردم تهران را تنها نگذارن. حمید از مرند. شنونده دیگری نوشتن صبح بخیر به شما و همکارانتون. ما دریا نوردا رو فراموش نکنید. ما 24 ساعت رادیوی شما رو گوش میکنیم و تنها نقطه اتصال ما به تمدن وسط اقیانوس شمایید. مرسی کیا. و بریم و بشنویم خبرهای دنیای موسیقی رو از علی ناظمی.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز پنجشنبه رو با خبرهایی از موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم. قرار بود که مهماه آلبومی از خشایار اعتمادی منتشر بشه، اما تا این لحظه همچین اتفاقی نیفتاده و اینجور که خود خواننده میگه برای انتشار این آلبوم باید بیشتر از اینها انتظار کشید. این آلبوم تازه برای این هنرمند موسیقی پاپ که خیلی ها او رو از پیشگامان این سبک بعد از انقلاب 1357 به شمار میارن درد سرزا شده. پیشتر یک قطعه از این آلبوم که در اون اعتمادی با خواننده دیگه موسیقی پاپ رضا صادقی همخونی کرده بود بدون اجازه در فضای اینترنتی منتشر شده بود و این کار صدای اعتراض اعتمادی رو درآورد. حالا خشایار اعتمادی میگه یک عده ناشناس او رو در فضای اینترنتی تهدید کردند که فایل های آلبوم جدیدش رو در اختیار دارن و اگه او به اونها پول نده آلبومش رو با صدای کس دیگه منتشر میکنن و همین اتفاق ها باعث شده اعتمادی آلبوم جدیدش رو با تأخیر پخش کنه. آلبومی به نام تو محکومی به برگشتن که ما به قسمت های از اون گوش میدیم. اما یک خواننده پاپ دیگه هم برای انتشار آلبوم جدیدش با دردسر روبرو شده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آلبوم عاشقانه های احسان خواجه امیری مجوز صادر نکرده. 6 ماه خواجه امیری منتظر بود که مجوز انتشار این آلبوم رو به دست بیاره، اما این وزارت خونه گفته نام آلبوم باید عوض شه. خواجه امیری الان تو استرالیاست و هفته پیش تور کنسرت هاش رو در این کشور شروع کرده. به قسمت هایی از آهنگ نمیدونی از آلبوم فصل تازه از احسان خواجه امیری گوش بدیم.
تو چشمات مال من نیست و نگاه تو مال من نیست.
تو چشات تو دوست نکی دیدم تو قهوت فعال من نیست و نمیدونی دیگه حالی توی احوال من نیست و نمیدونی تو از من دل خوری اما اینا اشکال من نیست و از اون وقتی که هیچ گوشی دیگه اشکال من نیست و نه تو نه هیچ کس دیگه تو استقبال من نیست و نمیدونی.
از پس فردا فیلم هایی که تا به حال از گروه جاودانه بیتل ها منتشر نشده بوده و کسی اونها رو ندیده به نمایش گذاشته میشه، البته در فضای اینترنتی و همه به اون دسترسی خواهند داشت. این تصاویر به هنگام ساخت فیلم ماجیکال میستری تور برداشت شده و هیچ وقت هم در این فیلم مورد استفاده قرار نگرفته. فیلمی از گروه بیتل ها که 45 سال پیش از شبکه تلویزیونی بی بی سی پخش شد. با اینکه اون موقع بیتل ها در اوج محبوبیت بودن، این فیلم به دلیل فضای فراواقع گرایانش همه رو بهت زده کرد و خیلی هم مورد استقبال قرار نگرفت و بی بی سی طی این 45 سال فقط یک بار این فیلم رو دوباره پخش کرد. به آهنگ مادرت باید بدونه از آلبوم ماجیکال میستری تور که فیلم بر پایه آهنگ‌های این آلبوم ساخته شده گوش میدیم. و حالا با هم آهنگی رو از گروه ابا گوش بدیم، گروهی که رسماً اعلام شده مجموعه بهترین آهنگهاش به نام آلبوم طلا در طول تاریخ در بریتانیا بیشترین سی دی رو فروخته، 4 میلیون نسخه فروش که رقمی قابل توجهه. ابا یک گروه 4 نفره سوئدی بوده که درست 40 سال قبل شکل گرفته و تو 10 سال فعالیتش به گروهی تأثیرگذار در موسیقی جهان تبدیل شده و آثار جاودانه‌ای خلق کرده و بیش از 370 میلیون نسخه از آثارش رو در جهان به فروش رسونده که این هم رقمی خیره کننده است و فقط تعداد محدودی هنرمند از جمله گروه بیتل ها از این نظر از اونها موفق تر بودند. با هم به آهنگ ملکه رقصنده یا دانسینگ کوین از گروه ابا گوش بدیم.
Yeah.
ساعت 8 بامداد و به سومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید. در آغاز این بخش هم اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از کیان معنوی، البته از نوع مشروعشون.
با درودی دوباره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر دولت ایران راه همکاری با جامعه جهانی را در پیش گیرد، تحریم‌ها میتواند به سرعت کاهش یابد. خانم کلینتون روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی در مورد سقوط 40% ارزش ریال ایران ظرف یک هفته گفت: مسئول شرایط بد اقتصادی در ایران دولت جمهوری اسلامی است و نه تحریم‌های بین‌المللی. خانم کلینتون افزود: البته تحریم‌ها هم تأثیراتی به همراه داشته، اما اگر دولت ایران حاضر به همکاری صادقانه با گروه 5 به علاوه 1 و دیگر اعضای جامعه جهانی شود، این تأثیرات می‌تواند در کوتاه مدت برطرف گردد. نخستین مناظره تلویزیونی میان نامزدهای مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما از حزب دموکرات و رقیب وی میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه چهارشنبه شب در دنور ایالت کلرادو برگزار شد. دو رقیب انتخاباتی در این مناظره 90 دقیقه‌ای در مورد سیاست داخلی در 4 سال نخست دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی و برنامه 4 سال پیش رو با یکدیگر به بحث پرداختند. موضوعاتی چون مراقبت‌های بهداشتی، اصلاحات در خدمات اجتماعی و اقتصاد از جمله بازار کار، سیستم مالیات، بیمه‌های درمانی، آموزش و بهبود شرایط اقتصاد خانواده‌های آمریکایی در این مناظره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا قرار است تا انتخابات که 16 آبان ماه برگزار می‌شود، دوبار با یکدیگر در زمینه‌های گوناگون مناظره کنند. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای در مورد نارامی‌های تازه مرزی میان ترکیه و سوریه از حکومت دمشق خواست به اقدامات تهاجمی خود علیه ترکیه به عنوان عضوی از این پیمان بدون درنگ پایان دهد. نمایندگان ناتو چهارشنبه شب و در پی حملات توپخانه‌ای ترکیه به موازی در خاک روس سوریه در بروکسل جلسه اضطراری تشکیل دادند. اعضای ناتو در این نشست اضطراری همچنین حمایت همه جانبه خود را از ترکیه به عنوان یک عضو پیمان ناتو اعلام کرد. هشدار ناتو به سوریه در حالی اعلام می شود که روسیه نیز این هفته به ناتو و دیگر قدرت ها هشدار داد که در پی بهانه برای دخالت نظامی در مناقشات داخلی سوریه نباشند. دفتر نخست وزیر ترکیه اعلام کرد در پاسخ به شلیک خمپاره از خاک سوریه، ارتش این کشور مواضعی را در سوریه با توپخانه هدف قرار داده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اطلاعی اعلام کرد: بلافاصله پس از این حمله مواضعی در خاک سوریه که با رادار شناسایی شده زیر آتش توپخانه ترکیه قرار گرفته است. شبکه ایران سایت اینترنتی روزنامه دولتی ایران از قول یک منبع آگاه که نامی از وی برده نشده اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قصد دارد به زودی از زندان اوین دیدار کند. بنابراین گزارش، در این برنامه رئیس جمهوری اسلامی از همه بندها و بخشهای زندان اوین بازدید می کند. بازدید رئیس جمهوری اسلامی از اوین در حالی اعلام می شود که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی وی 5 مهر ماه برای طی دوران محکومیت خود روانه این زندان شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ملت ایران تسلیم فشارها نخواهند شد. آیت الله خامنه‌ای در سخنانی که پیش از ظهر چهارشنبه ایراد شد بدون اشاره مستقیم به کاهش ارزش ریال طی هفته‌های اخیر گفت ملت ایران هیچگاه تسلیم فشارها نشده و نخواهد شد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از آن ایراد شده است که سخنگوی کاخ سفید گفته بود مردم ایران رهبرانشان را به خاطر محرومیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مقصر می‌دانند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها در این آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا. و ما برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش با واکنش‌های سریع و تند روبرو شده است، از جمله واکنش‌های از سوی یکی از فرماندهان سپاه، رئیس بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
انتقاد احمدی نژاد از محمد حسینی وزیر ارشاد هیئت دولت خود وی با واکنش سریع فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی روبرو شد که اظهارات رئیس جمهور را تأسف بار خواند. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق را در 5 مهر ماه به دلیل انتشار کاریکاتوری توقیف کرد. کاریکاتوری که در آن صفی از افراد در حال بستن چشم یکدیگر هستند. این کاریکاتور اهانت به رزمندگان جنگ 8 سالی عراق و ایران تلقی شد که پیشانی بندهایی با شعارهای مذهبی می بستند. در پی انتشار این کاریکاتور، وزیر ارشاد ایران پیش از صدور نظر هیئت نظارت بر مطبوعات در مصاحبه با خبرگزاری فارس موضع گیری کرد و گفت نظر ما توقیف روزنامه شرق است. محمد حسینی گفت این اولین بار نیست که روزنامه شرق چنین کاری می کند و امیدواریم این بار هیئت نظارت همراهی کند تا تکلیف این روزنامه یکسر شود. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا وزیر ارشاد پیش از رسیدگی مراجع مسئول چنین سخنانی گفته است، از وزیر ارشاد انتقاد کرد.
به نظرم کار وزیر ارشاد اشتباه بوده، قطعا اشتباه بوده، من هیچ تأیید نمی کنم. منتها با یه توضیحاتی، بالاخره ارزش‌های دفاع مقدس برای همه ملت ایران مقدس، اما یه اتهامی به یه روزنامه وارد شده، این که هنوز اثبات نشده که این باید بره در دادگاه ساله در حضور هیئت منصفه رسیدگی بشود. کسی نمیتونه برداشت شخصی خودش رو تحمیل بکنه.
در پی این اظهارات رئیس جمهوری، به گزارش خبرگزاری مهر، همان عصر سه‌شنبه سردار پاسدار غلامعلی ابو حمزه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی دفاع نکردن رئیس جمهور از برخورد وزیر ارشاد با روزنامه شرق را تأسف‌آور و ناعادلانه خواند و گفت سخنان ناعادلانه رئیس جمهور درباره اقدام شایسته وزیر ارشاد درباره روزنامه شرق در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی دور از انتظار بود. ناظران بر این نکته انگشت گذاشتند که محمود احمدی نژاد در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش خبرگزاری فارس را خبرگزاری وابسته به یکی از نهادهای امنیتی معرفی کرد، خبرگزاری که نزدیک به سپاه پاسداران شناخته می‌شود. از سوی دیگر در میان اهالی مطبوعات در ایران محمد حسینی وزیر ارشاد نزدیک به بیت رهبری شناخته می‌شود. اما اعتراضات به سخنان روز سه‌شنبه احمدی نژاد به همینجا ختم نشد. این بخش از سخنان رئیس جمهور که میشنوید در توجیه نوسانات شدید در بازار ارز و قیمت دلار اعتراضات متعدد دیگری در پی داشت.
بالاخره یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده، میگه 22 نفر سرحلقه هستن، تمام آشفتگی ها رو اینا ایجاد میکنن. خب من چیکار باید بکنم؟ حالا باید مشخصه چه نهادهایی وارد عمل بشن.
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صحت سخنان احمدی نژاد شک کرد و با اظهار تأسف از این سخنان گفت دستگاه‌های امنیتی صحت گفته‌های رئیس جمهور را بررسی کنند و 22 نفری را که ایشان می‌فرمایند سرحلقه نوسانات اخیر هستند به مردم معرفی کنند و با این تیم برخورد شود. شماری از نمایندگان مجلس نیز به سخنان روز سه‌شنبه احمدی نژاد اعتراض کردند. به گزارش سایت باستاب، علیرضا منادی سفیدان، نماینده اسکو و تبریز به خبرگزاری خانه ملت گفت همین که آقای احمدی نژاد آمار می‌دهد که بازار در دست 22 نفر است، یعنی دولت با سوء مدیریتی که داند نمی‌تواند بازار را اداره کند، یعنی دولت با این عظمت نمی‌تواند 22 نفر را کنترل کند.
حمید فاطمی بود از رادیو فردا. و ما روز چهارشنبه نقاط مرکزی تهران شاهد درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و جمعی از معترضان به شرایط اقتصادی بود. پیرامون تحولات این روز که از بازار آغاز شد، بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و نخست از اون می‌پرسد که چرا تحولات اقتصادی روزهای اخیر به جریانی سیاسی امنیتی تبدیل شد.
قبل از هر چیز باید گفت که این سقوط قیمت ارز علارغم نظر آقای احمدی نژاد منشأ داخلی اصلا نداشته، اساسا یعنی اینکه جناح‌ها با هم درگیر شدن یا صراف‌ها آمدن خواستن سوء استفاده بکنن، اینها به این ترتیب نیست. همه معتقدند که اون عاملی که خیلی از مقامات حکومتی هم بهش اشاره می‌کنند، یعنی کاهش تزریق ارز به جامعه ایرانی بر اثر تحریم‌ها مالی و نفتی، این منشأ اصلی قضیه است. ولی این اتفاقات امروز که میفته باید یک پیش زمینه سیاسی هم در نظر گرفت و اون این که سه سال نیم پیش وقتی که وقایع مربوط به انتخابات 88 پیش آمد، جامعه به احمدی نژاد و روش 4 ساله احمدی نژاد لااقل در شهرهای بزرگ نگفت با صدای بلند، و خب پیامدهای خیلی وخیمی هم جامعه ما متحمل شد. در همون حال رأس دستگاه رهبری جمهوری اسلامی معتقد بود که بهترین گزینه در اون شرایط برای جامعه ما همین روش و منشی بوده که اون 4 ساله ادامه پیدا کرده. اکنون در آستانه وضعیتی قرار داریم که برای همه جامعه ایرانی مسلم شده که اون راه و روشی که تا اینجا جامعه طی کرده توسط دولت راه و روشی زیانبار و غلط بوده.
ممکنه که جریان دولت آقای احمدی نژاد به تعمد از تزریق دلار به جامعه خودداری کرده باشه برای بهره برداری به نفع جریان دولت.
قبل از نوروز 91 وقتی یهو هزار تومان روی قیمت دلار رفت در بازار در عرض چند روز، برداشت من و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این بود که نوعی دستکاری در قیمت‌ها از طریق محافل کنترل کننده قیمت ارز در بازار که به دولت برمیگشتن در اون نوسان و در اون کاهش مؤثر بوده. ولی امروز عامل اصلی تأثیر قیمت ریال رو باید به عملکردهای بازار نسبت داد، گرچه در همین عملکردها هم یعنی عرضه کم و تقاضای زیاد و هراسی که در دل مردم افتاده برای فرار از ریال، این عامل اصلی ناتوانی تمام دستگاه حکومت برای کنترل قیمت ریال هست.
فکر میکنید جریانی از درون جمهوری اسلامی بخواد تعمدن همچین نارامی هایی و با ریسک امنیتی بالایی هم که داره سامان بده برای بهره برداری های جناحی خودش؟
نه، من به اگر میگم تا حدی سازمان یافته، یعنی اون عواملی که امروز دست به اعتراض میزنند خواستم فاصله بندازم بین اون عوامل و عواملی که مربوط به جنبش سبز و اعتراضات اقشار میانی و اقشار آزادیخواه جامعه ما بودن که اون روش اداره مملکت رو نمیپسندیدند. زن پیامک هایی که دیشب فرستاده شده و تظاهراتی که از بازار برخواسته به نظر نمیاد با اون محافل، با اون نیروها، با اون دستجاتی که در دوره 88 به میدون آمدن مربوط باشن، و من نمیپذیرم که اینها وسیله حل و فصل تضادها و اختلافات در درون حکومت قرار نگیره. به علاوه در میر جامعه که آماده یک تغییر بزرگ بشه، همه میفهمند چه در بالا چه در پایین، با اون روشی که در این 4 ساله اخیر مملکت اداره شده اکنون نمیتوان با همون روش برای آینده طراحی کرد.
و روند اتفاقات آینده رو شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید که چنین تنش‌هایی در آینده باز هم بروز کنه؟
من پیش بینی میکنم که ایران در آستانه تغییر قرار گرفته و پیام اصلی این هست که ما با یک تحولی که در 76 اتفاق افتاد که جامعه به این نتیجه میرسه که مشی دیگری باید کل نیروهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به این نتیجه برسن که مشی دیگری باید بر کشور حاکم بشه، ما به این نقطه داریم نزدیک میشیم. تحول در اوضاع سیاسی ایران به نظر من به سال نمیکشه.
عزیزان شنونده، این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما. بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
آقا بابا، ما پول مدرسه واسه بچه‌هامون رو از کجا بیاریم؟ پول نون رو از کجا بیاریم؟ این یارانه چی به درد ما می‌خوره؟ با اینکه این دلار داره ثانیه به ثانیه بالا میره. آقا یه نظر به داد ما برسه. و خدا دیگه موندیم دیگه، چقدر دیگه واسه پول تخم مرغ موندیم. و خدا اینقدر دیگه سویا رو تو روغن خالی خالی به بچه ها سرخ کردیم دادیم، دیگه خسته شدیم.
از قوم باشون تماس بگیرم. باید به عرضتون برسونم که هیچ ثبات اقتصادی وجود نداره. نرخ ارز، طلا، مواد اولیه کارخانجات دقیقی بالا میره و کل تولید مملکت در رکود کامل به سر میاره. کارخانه ها از روش تولیدات خودشون خودداری میکنن، زیر مواد اولیه تهیه کردن هم بسیار مشکل است و هیچ کسی کاری از دستش بر نمیاد. به نظر من این مسئله به خاطر تحریم ها نیست، زیرا حدود 32 سال از تحریم ها و 1 سال از تشدید آن میگذرد، ولی از آخرین سفر رئیس جمهورمون با آمریکا در این چند روزه معلوم نیست چه خبر شده. ولی هر چه هست ایرانی نمیرد، سازش نمیپذیرد. با همه این گرونی ها مردم وضعشون خوبه و الحمدلله همه دارن در سلامت کامل زندگی میکنن، خوب میخرن، خوب میخورن، خوب میخوابن، خوب میگردن، ولی یه مقدار اعصابشون ناراحته، دلشون برای مملکتشون میتابه.
این کار فقط به دست پاکترین دولت تاریخ ایران و خیلی راحت در طریق صرافی‌های پنهانی بانک مرکزی که توی خیابون فردوسی تهران داره انجام. این کارم با خرید فروش‌های سوریه انجام میشه و قیمت رو تغییر میده. دولت هم تا بتونه حتی به دانشجوان هم عدی دولتی نمیده تا ریال بیشتری برای جبران کسری بودجهش به دست بیاره. مسئله اندیشی به ظاهر نمایندگان مردم هم فقط به ضرر مردم تموم میشه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، برخی از شما برامون پیام فرستادید حاوی سلام، آرزوی سلامتی و حاوی مهر و محبتتون نسبت به ما. سپاسگزاریم از همه شما. اما یکی از اونها رو میخونیم براتون، برای اینکه ضمن اینکه به ما برای ما فرستاده شده، خطاب به ایرانیان هم بوده. نوشتن سلام بر صبحانه با خبر و ایرانیان عزیزم که به رادیو گوش میکنن، دوستتون دارم. آقای غلام نبی از سراوان بودن. شنونده به نام مهران از داراب نوشتن کم کم داریم از شرایط شعب ابی طالب وارد موقعیت قبرستان بقی می شویم. شنونده دیگری نوشتن، گفتم مهران از داراب؟ اگر نگفتم حالا. در این کشور بی در و پیکر هیچ چیز تعادل ندارد. نه سیاست، نه دیانت، نه اقتصاد، نه دانشجو، نه دانشگاه، نه علم، نه عقل و نه منطق. علی از خاف. شرمنده در یک اسمس بلند و این سومین اسمسشونه، هرچند که نامشون رو هرگز ذکر نکردن، نوشتن ما مردم ایران نه تروریستیم، نه منافقیم، نه اخلالگر. ما فقط آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، از جنگ و خونریزی متنفریم. چرا وقتی میخواییم حرفمون رو بزنیم سعی میکنن ما رو خفه کنن؟ دلیل این کارشون چیه؟ چرا این همه حق رو از ما میگیرن؟ دولت مردان از خامنه‌ای گرفته تا کوچکترینشون فقط و فقط به فکر خودشون هستن. چی کار دارن که مردم دارن زیر بار این همه فشار له میشن؟ آخه ما حرفمون رو چطوری بزنیم؟ چرا آرامش و امنیت رو از ما گرفتید؟ به این میگن مسلمانی؟ میگن اسلام؟ دعای من نوعی اینه که همشون نابود بشن با این اسلامشون که پدر ملت رو درآوردن. حیف این مردم، حیف این مردم، و بارها تکرار میشه حیف این مردم. همون گونه که پیشتر وعده داده بودیم عزیزان شنونده، با همکارم شهرام رفیزاده میخوایم نگاهی بیاندازیم به صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز ایران. شهرام، دوباره به صبحانه با خبر خوش آمدید.
الهه با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های ابتکار و ملت ما اعتراضات روز چهارشنبه در بازار تهران و بازداشت شماری از معترضان رو برجسته کردند.
بله، گزارش‌هایی درباره اعتراضات روز چهارشنبه بازار تهران در روزنامه‌های ابتکار، ملت ما و البته روزنامه‌های خراسان، کیهان و مغرب منتشر شده. روزنامه مغرب در گزارشی با تیتر درگیری در بازار تهران خبر داده که روز گذشته پس از اون که دو صنف طلا فروشان و لوازم و تحریر فروشان قصد داشتن که اعتراض مسالمت آمیزی به شرایط اقتصادی کشور و نوسان شدید عرض انجام بدن، این اعتراض منجر شد به درگیری ها در بازار تهران و خیابان های اصلی محدوده مرکزی تهران، شامل خیابان جمهوری، چهارراه استانبول، خیابان فردوسی، خیابان سعدی، اکباتان، خیابان ملت، میدان فردوسی، میدان امام یا همون میدان توپخانه و میدان حسن آباد و برخی دیگر از محدوده های بازار تهران شاهد تعطیلی مغازه ها، تجمعات پراکنده و درگیری نیروی انتظامی با برخی از معترضان بوده. روزنامه ابتکار هم گزارش داده که قبل از ظهر چهارشنبه 12 مهر ماه تعداد انگشت شماری جوان با لباس اسپورت در سبز میدان تهران با شعارهای 1 دلار 1000 تومان اعتراضات خودشون رو آغاز کردند، اما به تدریج فضا تند شد و پس از اینکه معترضان به اول خیابان ناصر خسرو و بازار طلافروشان و مسجد امام تهران رسیدند، در اونجا شعارهای علیه دولت سر دادند و تقاضا از مردم برای الحاق به این اعتراضات. البته روزنامه ابتکار توضیح داده که نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی با حضور در بازار تهران سعی کردن تجمع کنندگان رو پراکنده بکنن و تعدادی رو هم بازداشت کردن. روزنامه ملت ما هم گزارش مشابهی منتشر کرده و نوشته که این اعتراضات با دخالت نیروی انتظامی پایان گرفت، اما روزنامه کیهان این اعتراضات رو حرکاتی اوباشگونه توصیف کرده و نوشته که این اعتراضات با هوشیاری بازاریان تهران پایان گرفته.
روزنامه کیهان همچنین از آمادگی نیروهای حزب الله برای حمله به انبارهای احتکار کالا خبر داده.
روزنامه کیهان گزارشی منتشر کرده و در این گزارش به تحلیل علت اعتراضات روز گذشته در بازار تهران و همچنین شرایط بحران ارزی در کشور پرداخته و در این گزارش نوشته که یک جریان طی چند ماه اخیر از طریق بازی با نرخ ارز و افزایش قیمت برخی از کالاها و اجناس انبوهی از کالا و اجناس مورد نیاز مردم رو در انبارها احتکار کرده و نیروهای حزب اللهی در تماس با این روزنامه به این روزنامه و مسئولانش اطلاع دادن که از محل این انبارها اطلاع دارن. البته روزنامه کیهان گفته که این آدرس ها رو در اختیار مقام های قضایی و نیروی انتظامی و همچنین دولت قرار داده تا اونها خودشون به طور مستقیم وارد برخورد با این انبارها بشن، اما کیهان تأکید کرده که اگر مقام های دولتی و حکومتی با این انبارها و این جریان خاص برخورد نکنه، نیروهای حزب اللهی که به نوشته این روزنامه در همه جا هستن اعلام کردن که به زودی در یک حرکت انقلابی به این انبارها حمله و یورش خواهند برد.
و بالاخره روزنامه اعتماد که واکنش تهران به بازرسی هواپیمای ایرانی در عراق رو برجسته کرده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که به دنبال دستور فرود یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران در فرودگاه بغداد برای انجام بازرسی، مقام‌های جمهوری اسلامی به این حرکت دولت عراق واکنش نشون دادن و سفیر جمهوری اسلامی در بغداد اعلام کرده که در صورتی که این حرکت از سوی دولت عراق تداوم داشته باشه، مقام‌های جمهوری اسلامی هم حق حرکت متقابل و مقابله به مصر رو دارن و میتونن هواپیماهای عراقی رو که از آسمان ایران عبور میکنن در فرودگاه‌های کشور به زمین بشونن و اونها رو مورد بازرسی قرار بدن. البته روزنامه اعتماد نوشته که پس از این ماجرا وزیر دفاع جمهوری اسلامی احمد وحیدی هم برای نخستین بار در سالهای پس از انقلاب راهی کشور عراق شده تا با مقام‌های دولت این کشور مذاکره بکنه. اعتماد در این حال اشاره کرده که علت اصلی این فرود اجباری بازرسی هواپیماهای مسافربری و باربری ایران هست که تجهیزات نظامی و اسلحه برای دولت سوریه با خودشون حمل نکنند.
سپاسگزارم شهرام. فردا صبح با صبحانه با خبر همراه نخواهی بود چرا که روز جمعه است و روزنامه ها منتشر نمیشن. پس تا روز شنبه، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم. روز پنج شنبه و همچنین جمعه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
بله، میخواستم برم بازار خرید، ولی مهم نیست. صبح خیلی روزگار بکام، تو ماجد آهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. دعوتتون میکنم مثل هر روز تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر میزبان من باشین، البته هر روز و هر لحظه میزبان رادیو فردا. با این جمله رفیق ما صحبتاش شروع شد. داشتم باش تلفنی صحبت میکردم که وسط هزار جور پچ پچ و زیر و بم شدن صدا، بالاخره با یه آه کشیده‌ای گفت میخواستم برم بازار خرید. بعد مکسی کرد و گفت ولی دیگه مهم نیست. این رفیق ما نه ساکن ایرانه، نه تو کار خرید و فروشه، ساکن یه جایی تو کره جنوبی. قصدش هم راستش از رفتن به بازار واسه خرید خیلی ساده، جشن عروسیش بود. بازار نرفتنشم بازم راستش رو بخواین نه دلیل سیاسی داشت، نه بازاری تو کره جنوبی اعتصاب کرده. ساده تر از این حرفا، اصلا عروسیش به هم خورده. حالا این وسط قصه به هم خوردن عروسی یه آدمی که شما نمیشناسین توی کشوری اونور آسیا چه دخلی به ما داره؟ منم اولش فکر کردم نداره، ولی بعدش دیدم چه بسا داشته باشه. آخه اگه قرار باشه هر کی هر جا هر چی سرش اومد ربطی ما نداشته باشه، اون موقع خب هر چی سر منم اومد ربطی بقیه نداره. چه زندگی سختی میشه وقتی سختی دیگرون ربطی ما نداشته باشه. اون موقع سختی ما هم ربطی به اونا نداره و ما هیچ وقت فرصت نمی کنیم بهشون بگیم بین آدمایی که به زندگی احترام میذارن، بین آدمایی که زندگی رو دوست دارن فرق رنگ و زبان و عقیده ای نیست. تلفن رو برداشتم، به رفیق کره‌ای زنگ زدم و واسهش از پشت تلفن این آهنگ رو گذاشتم. شاید زبان ناشنا بود، ولی جان کلام و موسیقی گاهی از زبان مشترک جداست. ترانه کار من از رعنا فرهان.
عشق تاری نیست تا که مرا شیر غمت سید کرد، جز که همین شیر شکاری نیست. بر تک این بر چه خوش گوهری که مصر موش قراری
و وقت وقت خداحافظی است. با هزار امید و آرزو این برنامه رو هم به پایان میبریم. این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا، این صبحانه با خبر روز پنجشنبه رو. هزار آرزو که روزتون مثل اسم این قطعه‌ای که میشنوید پر از شادی و امید باشه. قطعه شادی و امید رو میشنوید که کاریست از استاد کسایی. هزار امید هم داریم که صبحانه با خبر امروز ما هم مقبولتون افتاده باشه. از همه برا بچه های رادیو فردا که به نوعی در تهیه صبحانه با خبر و همه برنامه های دیگه رادیو فردا سهیم هستن و دخیل، این برنامه مهداد میردامادی سردبیرش بود و کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، مارتین فالتین در اتاق فرمان کارگردانی فنی رو عهده داشت و من الهه روانشاد همونطور که بهتون قول دادم از صوت شروع تا صوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه آنی ازتون جدا نبودم. به امید این که فردا در وعدگاهمون حضور داشته باشید، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. ساعت 7 بامداد یادتون نره.